برگزاری مراسمی در خور اون دو عزیز ممنوع اعلام.
حالا پرونده نقایصی داشت، بعد از اوراق پرونده زمینه
پرونده تکرار شده بود که دستور قتل من رو از آقای دوری نظف‌آبادی گرفته بودن.
قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای،
نگاهی به آغاز و انجام،
گذشته و آینده
در 14 سالگرد.
همه متهمان گفتن که دستور قتل رو آقای دوری نجفی از مخالفین رو هضم میکنه.
اول آذر ماه یادآور قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری رهبران حزب ملت ایران است. با ضربات متعدد چاقو در خانه مسکونی این دو در تهران 14 سال پیش از این در سال 1377. کمتر از 2 بعد در روز 12 آذر محمد مختاری، نویسنده، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران که برای خرید شیر از خانه بیرون رفته بود ناپدید شد و بعد جسدش در بیابانهای شهر ری پیدا شد. خفهش کرده بودند. 6 بعد هم 18 آذر نوبت ناپدید شدن محمد جعفر پوینده، مترجم و از فعالترین اعضای کانون نویسندگان ایران بود. بعد از پیدا شدن جسدش در بیابانهای اطراف شهرستان شهریار معلوم شد که او را هم خفه کرده بودند. از این 4 قتل بعداً به نام قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 1377 یاد شد، گرچه قبلاً در همان پاییز و در 28 آبان ماه مجید شریف نویسنده و مترجم منتقد مذهبی کشته شده بود و قبل از آن هم در 3 شهریور پیروز دوانی از زندانیان سیاسی سابق که با فروهرها رفت و آمد داشت ناپدید شده بود. 14 سال از این قتل‌ها می‌گذرد. امسال هم پرستو فروهر مثل سال‌های گذشته از خانه دومش در مهاجرت در آلمان به ایران آمد تا یادبود پدر و مادرش را در همان خانه فخرآباد تهران برگزار کند. اما بازگشتش خوشایند وزارت اطلاعات ایران نبوده است.
متأسفانه امسال هم به روال 8 گذشته برگزاری مراسمی در خور اون دو ممنوع خواهد بود. من رو به دستگاه اطلاعاتی خواستند و اونجا گفتند که هر نوع شکل سیاسی داشتن این مراسم رو تحمل نخواهند کرد، افراد سیاسی حق آمدن نخواهند داشت. گفتند که با بسیاری تماس خواهند گرفت که مبادا بیان عواقب خواهد داشت. به هر صورت با این نوع از فشارها و تحمیلها برگزاری مراسمی در خور اون دو عزیز ممنوع اعلام شده.
و چه مشترک قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری با 2 قتل بعدی، یکی این بود که هر 4 قربانی دگراندیش و منتقد جمهوری اسلامی ایران بودند. دیگری این که قتل‌ها و ناپدید شدن‌های هر 4 قربانی به فاصله 18 روز، کمتر از 3 هفته رخ داده بود. و سومی این که هر 4 قربانی پس از تکیه محمد خاتمی به ریاست جمهوری در دوران معروف به اصلاحات کشته شدند. روز 23 آذر ماه محمد خاتمی هیئتی را مأمور کرد تا درباره قتل‌ها تحقیق کند. اعضای این هیئت علی ربیعی مشاور امنیتی رئیس جمهور، علی یونسی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در آن زمان و علی سرمدی معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات پس از تحقیق به رئیس جمهور گزارش دادند. در نیمه دی ماه وزارت اطلاعات از کشف آنچه شبکه‌ای در این وزارتخانه نامید خبر داد، شامل معدودی از همکاران که به نوشته اطلاعیه این نهاد آلت دست عوامل پنهان شده بودند. 3 روز بعد در 18 دی ماه رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه نماز جمعه تهران این قتل‌ها را محکوم کرد. نام بازداشت شدگان اعلام نشد، گرچه بعداً معلوم شد سید مصطفی کاظمی و مهرداد عالی خانی که از آنان به عنوان مجریان اصلی قتل‌ها نام برده شد و بعد شماری دیگر از شریکان جرم بازداشت شده بودند. اوایل بهمن ماه 77 نوبت رسید به بازداشت سعید امامی، مدیر کل حوزه مشاوران قربان علی دوری نجف آبادی، وزیر اطلاعات و یکی از معاونان علی فلاحیان وزیر اطلاعات قبلی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی. اما بعد از خودکشی یا آنچه مخالفان مرگ مشکوک سعید امامی در زندان نامیدند، بخش مربوط به بازجویی های سعید امامی از پرونده این قتل ها حذف شد. شیرین عبادی، وکیل بازماندگان داریوش فروهر و پروانه اسکندری در روم.
عنوان می کردند که بازجویی های مربوط به سعید امامی چون فوت شده و موضوع رسیدگی نیست، بنابراین برای خواندن در اختیار ما نخواهند گذاشت و بقیه پرونده هم مغشوش بود و صفحاتی از اون کم بود. به عنوان مثال وقتی که در برگ شماری پرونده دقت می‌کردیم متوجه می‌شدیم از صفحه 30 یه دفعه پریدن به صفحه 85. سوال می‌کردیم بقیه پرونده کجاست؟ به ما می‌گفتند که پرونده گم شده، برای اینکه در ادارات مختلف و در دادگاه های مختلف چرخیده و ما نمیدونیم که چی شده. در حقیقت به عنوان وکیلی که سالهاست در این زمینه کار کردم و تجربه دارم باید بگویم تعمدن بخش های مهم پرونده رو در اختیار ما برای مطالعه قرار ندادند، زیرا که نمیخواستند حقیقت آنطوری که باید و شاید روشن شود.
این هم روایت احمد بشیری، وکیل خانواده بازماندگان محمد مختاری در تهران.
حالا پرونده نقایصی داشت، بعد از اوراق پرونده زمینه نبود، وکلا اصرار داشتن که اون اوراق رو زمینه پرونده بکنن تا دیده بشه. ما موضوع رو در میان گذاشتیم با موکلینمون، اونا گفتن با این ترتیب دیگه ما جلو نبریم و پرونده رو از پیگیری خودداری کنیم. ما گفتیم که ما نمیتونیم از پیگیری پرونده خودمون خودداری بکنیم، برای که ما وکیل هستیم و وظیفه داریم قانونا که در دادگاه حاضر بشیم و کار رو ادامه بدیم. ما وکیلین ما گفتن بسیار ما رو عزلتون میکنیم و ما رو عزلمون کردن. بنابراین یه تکلیف ما با پرونده تموم شده بود، بقیه پرونده در اختیار وکیلین بود تصمیم گیریش. اونها هم به کلی خودداری کردن از حضور در دادگاه و اساسا پرونده رو رد کردن طور کلی.
با این همه به گفته شیرین عبادی علاوه بر نام مصطفی کاظمی و مهرداد عالی خانی عاملان اصلی و دیگرانی که محکوم شدند، نام وزیر اطلاعات در زمان وقوع قتل‌ها هم در پرونده به چشم می‌خورد.
اسم آقای دوری نجف آبادی در صفحاتی که در اختیار ما بود چندین بار تکرار شده بود. از جمله در پرونده تکرار شده بود که دستور قتل من رو از آقای دوری نجف آبادی گرفته بودند و این رو سایر وکلا هم ملاحظه کردند. اسم آقای فلاحیان تا اونجایی که به خاطرم میاد در اوراقی که برای مطالعه به ما داده بودند نبود.
بر گفته های شیرین عبادی درباره قربان علی دوری نجف آبادی، عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر که در آن زمان از پاریس بر پرونده قتل های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 1377 نظارت داشت، این را می افزاید.
قسمت بزرگی از این پرونده که اصلا حتی به دادگاه نظامی هم نیومد. باید اونجایی که ما اطلاع داریم و قسمت از این پرونده رو من در اختیار دارم، تمام متهمان، یعنی متهمان، ماموران اجرایی، یعنی مدیر کلهای وزارت اطلاعات و زیردستهای اونها که به دادگاه نظامی فراخوانده شدن، اونها در اون بخشی از بازجوییاشون که من دیدم گفتن که دستور قتل رو دوره نجف آبادی داده که میدونید اون موقع وزیر اطلاعات بود. خب بنابراین یکی از کسانی که در مزان اتهامه دوره نجف آبادی است. شایعاتی وجود داشت که ممکنه وزیر اطلاعات پیشین روی رقابتی که یا دشمنی که با دولت خاتمی داشتن و با توجه به اینکه سعید امامی هم از هر جهت مأمور اجرای فلاحیان بود، میگفتن که دستور قتل ممکنه فلاحیان داده باشن به عنوان در حال یک خرابکاری در دولت آقای خاتمی. بنابراین تا یه محاکمه علنی برگزار نشه نمیشد واقعا به ذرس قاطع گفت که چه کسانی دستور این قتل‌ها رو دادن. ولی اون چیزی که از محتویات اون بخش از پرونده که من دیدم برمیاد این است که همه متهمان گفتن که دستور قتل رو آقای دوری نجف آبادی داده که الان هم میدونید در ایرانه و تا اونجا که من خبر دارم عضو مجلس خبرگان.
در آن روزها دوشادوش اعضای خانواده مقتولان و وکیلان آنها، شماری از حقوقدانان، فعالان سیاسی و مدنی و اعضایی از کانون نویسندگان ایران در نهادی به نام کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای می‌کوشید شعله تلاش برای برگزاری یک دادگاه علنی و منصفانه را روشن نگه دارد و در کنار آنها روزنامه نگاران پیگیر این قتل‌ها که شاخص‌ترین آنها اکبر گنجی و عمادالدین باقی بودند. اکبر گنجی در نیویورک و انگیزه این تلاش.
در درجه اول آدم ها مطرح بودند، انسان ها مطرح بودند، انسان های شریفی که داشتن کشته می شدند، ترور می شدند و بیش از هر چیزی خود این آدم ها اهمیت دارند به عنوان مقدس‌ترین موجوداتی که یک بار فرصت زندگی بهشون داده میشه در این جهان و بعدم یک کسای دیگه بشینن و این فرصت زندگی رو با کثیف‌ترین شیوه ها از اینا بگیرن. و بعد موقع که شما میبینید که یک پروژه حکومتی وجود داره که یک نظام سیاسی گروهی از مخالفین رو به این شیوه های کثیف هضم میکنه و این یک برنامه ادامه داره و یک جایی توی یه دونه گام جدیدی به یک جایی میرسید که احساس میکنید که اینها یه خیز خیلی خیلی بزرگی دارن بر میدارن برای ضربه زدن و به هر حال همونجا باید به نوعی جلوی این گرفته میشد، به نوعی افشاگری میشد که خود این افشاگری ها بتونه مؤثر باشه و حساس کردن مردم، جامعه، اونم خصوصا پس از فضای انتخابات سال 76 که فضا خیلی هم کاملا سیاسی بودش نسبت به این مسئله که بشه جلوی این ماجرا رو گرفت و از اینها و مجموعه دلایل دیگه باعث شدش که من و دوستان دیگه وقت بذاریم روی این کار رو و در این مورد بنویسیم.
اکبر گنجی میگوید به رغم به توصیف او محاکمه و محکوم نشدن آمران قتل‌ها در دادگاه، در خارج از دادگاه روند پیگیری قتل‌ها به موفقیتی تاریخی برای جامعه ایران انجامید.
اولا همونجا که اینا پروژه بزرگی داشتن که تعداد زیادی رو بزنن و کار یک سره بکنن قطع شد اون ماجرا اونجا. این موفقیت اول. موفقیت دوم که به وجود اومدش این بودش که هدف اصلی در اینجور موارد اینه که پیشگیری بشه و دیگه اون نوع جنایات تکرار نشه. هدف اصلی میتونست این باشه که جلوی این گرفته بشه که دیگه حکومت از ابزار ترور استفاده بکنه برای زدن مخالفین خودش و این الحمدلله قطع شد و این خیلی موفقیت بزرگ بود. و نکته سوم این که شما در گذشته تو این رژیم، تو این کشور اتفاقاتی می افتاده، تو زندانها شکنجه می کردن، تو جریان تابستان 67 چند هزار نفر اینا قتل عام کردن و هیچ موقع مسئولیتش پذیرفته نشد. این اولین بار بودش که رژیم مجبور شد رسما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اطلاعیه داد و تو اون اطلاعیهش گفتش که گروهی از پرسنل خودسر این دستگاه این اعمال انجام دادن و این خودش باز یک پیروزی بسیار بسیار بزرگی بودش که تو اون جامعه اتفاق افتاد که رژیم برای اولین بار مسئولیت این کار رو بر عهده گرفت. اونم تو جامعه‌ای که چیزای خردتر از اینو مسئولیت چه بوده نمیگیرن. خود خامنه‌ای هم مجبور شد اومد تو نماز جمعه صحبت که پیرامون اون، البته اون گفتش که دشمن نفوذ کرده بوده تو وزارت اطلاعات و این کارو کرده بوده برای صدمه زدن به وزارت اطلاعات. ولی این هم باز یک پیروزی است. پرونده پروژه قتل‌های زنجیره‌ای جامعه ما با پیروزی‌های بسیار زیادی با همکاری افراد زیادی روبرو شد، یعنی هم کسانی که تو افشاگری‌ها نقش داشتن، هم خود دولت خاتمی، هم شرایط بعد از انتخابات دوم خرداد 76 کلا یک مجموعه عواملی دست به دست هم داد و این موفقیت تاریخی رو برای جامعه ما آورد.
برخی از مطالبی که در مقالات اکبر گنجی و عمادالدین باقی در پی قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای بازتاب می‌یافت صریح نبود، چه برای به دور ماندن از گزند توقیف و حبس. این روزنامه نگاران شماری از نکات را با کاربرد استعاره می نوشتند به این امید که خواننده خود از لابلای خطوط پیام را بگیرد. بگذاریم که نه روزنامه های پیگیر قتل ها از توقیف مسئول ماندند و نه اکبر گنجی و عمادالدین باقی از حبس، اما اردیبهشت امسال وبسایت جرس بازتاب دهنده نظرات شماری از حامیان میرحسین موسوی، چهره شاخص جنبش سبز، آنچه را برگی از بازجویی سعید امامی نامید منتشر کرد که نه نهادهای رسمی حکومت صحت آن را تایید کردند و نه منابع دیگر. در بخشی از این متن از زبان سعید امامی آمده:
حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت الاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلاً در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدت‌ها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعاً 100 نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف 29 نفر از نویسندگان از مدت‌ها پیش مشخص و احکام قبلاً صادر شده بود که در مورد 7 تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد، پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می شود؟ که حاج آقا دوری نیز گفتند هر چه سریع‌تر اقدام شود بهتر است. و این بار نیز مثل ما قبل انجام شد. با فرق اینکه به جای ابلاغ از سوی فلاحیان، امور از طریق حاج آقا دوری نجف آبادی هماهنگ می شد.
بازتاب یافتن این گونه مطالب همسو با امید و آرزوهایی است که بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 77 برای روشن شدن گوشه‌های تاریک این پرونده دارند. پرستو فروهر در تهران:
ببینید، آنچه که مسلمه ما پافشار دادخواهی در مورد این پرونده همچنان هستیم. منتها پرونده در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اون شکل نمایشی مخدومه اعلام شده. آنچه که ما میکنیم یاداوریه و سعی برای اینکه این پرونده به صورت یک حساب باز در اذهان عمومی باز باقی بمونه و خواست دادخواهی از یاد نره.
در جای دیگری از آنچه وبسایت جرس برگه‌ای از بازجویی سعید امامی نامیده از زبان او آمده:
فلاحیان با وجود آن که خود حاکم شهر بود، اما معمولاً و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصاً صادر نمی کرد. او این احکام را از آیت الله خوشوقت، آیت الله مصباح، آیت الله خزعلی، آیت الله جنتی و گاهن نیز از حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دریافت می کرد و به دست ما می داد. ما فقط با آقایان اخبار و اطلاعات می رساندیم و بعد هم منتظر دستور می ماندیم.
عبدالکریم لاهیجی می گوید شرط بازگشایی پرونده قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای در ایران استقلال قوه قضاییه است.
با توجه به اینکه تعدادی از متهمان واقعی این پرونده، به خصوص شخص یا اشخاصی که فتواهای این قتل‌ها رو صادر کردن تعقیب نشودن و نظر اصول کلی حقوقی میشه اونها رو تعقیب کرد، ولی توسط یک دادگستری که اراده سیاسی در رهبران اون کشور وجود داشته باشه، اون دادگستری مستقل بتونه به این جنایات رسیدگی بکنه.
به نظر اکبر گنجی، شرایط بازگشایی پرونده قتل‌های سیاسی پاییز 77 در داخل ایران در چشم‌انداز نیست، اما داستان به اینجا پایان نمی‌یابد.
ما همچنان در یک رژیم غیر دموکراتیک داریم زندگی می‌کنیم و شاید این خیلی خیلی مطالبه زیادی باشه برای ما که در داخل این رژیم بیان و سران رژیم محاکمه خودشون بکنن به جرم دست داشتن در یک چنین ترورهایی. در همون حدش هم به نظر من موفقیت بسیار زیادی برای جامعه ما داشت و هدف ما در این نوع پرونده ها همینه. الان هم که شما میبینید در زندان ها اتفاقات میفته، از جمله همین آقای ستار بهشتی اتفاق افتاد آخرین مورد. خواست ما چیه؟ خواست ما در درجه اول اینه که این نوع اتفاقات نیفته، کسی رو بگیرن ببرن زندان حتی اگه مجرم باشه. در مورد ایشون که ما اصلا مجرم نمیدونیم، حتی اگه یک نفر قطعا مجرم باشه بگیرن ببرن زندان و بکشن. ما با این شیوه ها، با این رویه ها مخالفیم. ما میخوایم این رویه ها تکرار نشه، این رویه ها وجود داره و اگه شما برسید به این خودش بزرگترین پیروزی هستش. البته گام بعد اینه که خب کسانی که تو این نوع شکنجه ها، تو این نوع قتل ها دست داشتن محاکمه بشن و تمام اجزای زوایای حقیقت هم روشن بشه.
از سوی دیگر تلاش پرستو فروهر برای پیگیری پرونده قتل پدر و مادرش در مجامع بین المللی تا کنون بی نتیجه مانده و سبب شده او نگاه خود را به ایران بدوزد.
ببینید، ما سالها گذشته، یعنی بعد از اینکه پرونده در ایران مخدومه اعلام شد، به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نامه ای نوشتیم، تقاضای تحقیق و بررسی کردیم، همینطور به کمیساریای عالی مربوط به اعدامهای خارج از قانون. شکایت ما اونجا ثبت شده، ولی اونها کلیه مدارکی رو که ما برای اونها فرستادیم که نشون دهنده این بود که این قتل‌ها سازمان یافته از درون یک نهاد حکومتی انجام شده، گفتند که بایستی برای دستگاه قضایی در ایران بفرستند، از اونها تقاضای پاسخ بکنند و بر مبنای پاسخ اونها و شکایت ما بتونن اظهار نظر بکنند، که متاسفانه پاسخی از دستگاه قضایی به اونها نرسید و بنابراین این مسئله همچنان بازداری موند. ما امیدوار هستیم که پیگیری پرونده قتل‌های سیاسی در ایران تبدیل به خواست عمومی در جامعه بشه، تا بر مبنای این خواست عمومی بشه حرکتی رو پدید آورد، تا بشه دوباره این پرونده رو باز کرد و به یک دادرسی عادلانه رسید. دادرسی عادلانه این پرونده است که میتونه نقطه التیامی باشه بر زخم‌ها و دردهای ما بازماندگان قربانیان این جنایت‌ها.
عبدالکریم لاهیجی بران است که نمیتوان چشم بر احتمال بازگشایی پرونده قتل‌های سیاسی در ایران بست و نباید از تلاش بازایستاد.
تو همین نظام هم میشه، ولی به شرط اینکه همونجوری گفتم بخواهند این موضوع تعقیب بشه، و فقط هم مسئله قتل‌های سیاسی نیست، تمام جنایاتی که به صورتی حتی ماموران اجرایی هم درش دخالت داشتن، آخرش مورد ستار بهشتی است که زیر شکنجه مرده. می‌بینید که الان قرائن و شواهد بر این است که این پرونده هم به سرنوشت پرونده‌های گذشته، پرونده زهرای کاظمی، پرونده دیگران دچار بشه. بنابراین تا زمانی که درد بر این پاشنه می‌چرخد که مأموران دولت، مسئولان حکومت در هر شرایطی باید ازشون حمایت بشه و مردم جرأت نکنند که بر علیه اونها اقدامی بکنند، دادخواهی معنی نداره. حالا من نمی‌دونم که آیا زمان این سیاست تغییر می‌کنه و مسئولان حکومتی این اجازه رو به شهروندان میدن که از دادگستری، حالا یا دادگستری کنونی یا دادگستری یه مقداری اصلاح شده، دادخواهی بکنند یا نه.
به نظر اکبر گنجی، نگاه به دادخواهی های پرونده های قتل های سیاسی در دیگر کشورهای جهان میتواند چشمانداز دیگری را هم در برابر بازماندگان قربانیان بگشاید.
چون این یه پروژه حکومتی بوده، اونجور که بنده مدعی بودم و الانم ادعام اینه که این پروژه خودسرانه یک گروه تو بخش وزارت اطلاعات نبوده، بلکه پروژه رژیم بوده که این کارو میکرده. خب رژیم که نمیتونسته بیاد خودشو محاکمه بکنه، کشف حقیقتو تا به این حد بیاره جلو که اعتراف بکنه این بوده، و بعد خب کیو بعد میوادن آقای خامنه ای رو در درجه اول محاکمه میکردن، وزیر اطلاعات رو محاکمه میکردن، و خب این چجوری امکان داشته همچین چیزی توی کشور دیکتاتوری صورت بگیره؟ و خب این صورت نگرفت. طبعا سعی کردن اون پایین یه در قربانی بکنن که ارتباط پایین و بالا رو حذف کردن با کشتن سعید امامی، و دو نفر دیگه بودن که یه مدتی زندانیشون کردن. اینه که از این منظر اگه نگاه بکنید، ممکنه کسانی گفته بشه که آقا این پروژه موفق نبوده و اینو نوعی شکست به شمار بیارم، ولی به گمان من اینم شکست و عدم موفقیت نمیتونیم به شمار بیاریم، چون اصلا تو هیچ رژیم دیکتاتوری یک چنین چیزی اتفاق نیفتاده. معمولا در رژیم‌های دیکتاتوری به این شیوه هستش که پس از اینکه گذار به دموکراسی صورت میگیره، پس از گذار به دموکراسی کمیته‌های حقیقت‌یاب ملی تشکیل میشه، اونها میرن تحقیق میکنن، تجسس میکنن، تمام اسناد اینها رو گیر میارن، گزارش ملی به مردم میدن راجع به حقایق. در بعضی کشورها شما مثل آرژانتین نگاه کنید، ممکنه 10 سال 15 سال 20 سال بعد محاکمات صورت بگیره. در بعضی جاها هم مثل اسپانیا که اصلا توافق کردن که مدل ببخش و فراموش کن بود، یعنی هم بخشیدن هم فراموش کردن. در بعضی کشورها ببخش و فراموش نکن بود، در برخی کشورها هم میگم شبیه آرژانتین شما اخیرا میبینید که محاکماتی داره صورت میگیره. ولی در همه موارد اونجاهایی هم که محاکماتی صورت گرفته، عاملان اینا پس از گذار به دموکراسی بوده.
شیرین عبادی، وکیل خانواده داریوش فروهر و پروانه اسکندری، هم که در کنار احمد بشیری وکیل خانواده محمد مختاری و ناصر زرفشان وکیل خانواده محمد جعفر پوینده یکی از سه وکیل بازماندگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 1377 است، همچنان به آینده پرونده خوشبین است.
بر طبق قوانین ایران این پرونده در دادگستری هرچند مختومه شده، اما در قلب و در ذهن و در تاریخ ایران مفتوح است تا روزی که حقیقت روشن شود و آمرین این جنایت ها به کیفر اعمالشون برسند.